بسم الله الرحمن الرحیم.
از شبهای استثنایی عمرمون شب تاسوع، و اینو شنیدید متواتره که اون شخصی که در منا خدمت حضرت رسیده بود در حج، گفته بود کجا شما رو ببینم؟ در عرفات. فرموده بود اون خیمه هایی که روزه عموم عباس رو میخوند. یه عرضی هم دارم راجع به خطبه فدک. خانم فاطمه، ما شنیدیم که شما بعد از شهادت عباس بهش خطاب پسرم کردید. این نشون میده که ما در ایام عاشورا و مخصوصا شب تاسوعا و شب عاشورا، روز تاسوعا، باید از حضرت ابوالفضل درس وفا یاد بگیریم. جوانان، دختران و پسران، وفا نسبت به پدر و مادر و نسبت به پدر و مادر معنوی، یعنی امیر المؤمنین حضرت زهرا. وفا، وجود پدر مادرامون افتخار کنیم همیشه، و والدن و ما ولد، و اون پدرمون پیغمبر و پدر امروزمون امام عصر ارواحنا فدا. ثواب جلسمون رو امشب تقدیم کنیم به روح پسران، دختران، پدران، مادران با وفا. دیگه وفا رو همه شما معناش رو میدونید، مصادیقش رو گاهی باید از معلمینمون یاد بگیریم. یکی از کسانی که باید نسبت بهشون وفا به خرج بدیم معلمینی هستند که ما را با امام زمان، با امیر المؤمنین، با خدا، با قرآن، با حدیث آشنا کرد. این وفاست. خدا رحمت کنه، استادی داشتم در یکی از سفرهای آخرش که میرفت مکه، به من گفت حسینی بیا کارت دارم. اومدم، گفتم بله حاج آقا. اون موقع من منزل ایشون هفته 2 تا 3 تا کلاس داشتم با نظارت ایشون. اون موقع فکر میکنم مثلا سال 49-50 بود، من 23-4 سالم بود. شاگردایی داشتم که نوعا دبیرستانی بودن، یادم نمیره. گفتم بله حاج آقا. گفت اسم شاگردای روز جمعه تو بگو، اسم شاگردای روز سه‌شنبه تو بگو. گفتم که برای چی میخواین حاج آقا؟ گفت میخوام اینا رو با اسم تو هجر اسماعیل دعا کنم. من تا حالا همچین چیزی از کسی ندیدم که یه معلمی که مثلا اون موقع 1000 تا شاگرد داره، که من یکی از کوچکترینش بودم، به من بگه اسم شاگرداتو، که بچه های خیلی کوچیک دبیرستانی سال اول، دوم، سوم، چهارم بودن، اسم اینا رو بنویس که من از روی لیست توی هجر اسماعیل میخوام براشون دعا کنم. همین معلمم سالها بعد، جریاناتی اتفاق افتاده بود، من چند تا تابستون مشهد بودم، یه بار یکی از دوستان اومد یه نامه داد، گفت اینو حاج آقا داده. باز کردم دیدم نوشته که یک زیارت از طرف امام زمان، برو زیارت امام رضا. زیرش هم ننوشته بود من را هم دعا کن. شما وفا رو ببین، از تهران نامه نوشته برای یکی از بیمقدارترین شاگرداش که عوض امام زمان برو زیارت امام رضا. این وفاست. ثواب جلسه امشبمون رو تقدیم کنیم به روح با وفایان در گذشته، در تاریخ، معلمان با وفا، شاگردان با وفا، پدران با وفا، مادران با وفا، خواهران با وفا. خودتونم میدونید که چی میگم. تمرین کنیم، وقت اگر با وفا باشیم نسبت به اون غریب، ترید، شرید، فرید، تنها هم با وفا میشیم. خیلی اون قدرت داره، ولی به ما گفته هر جا میریم منو دعا کنیم. و اکثر رو از دعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. خیلی داستان راجع به وفا دارم، یه قسمتی از خطبه فدک رو بخونم. الا هلم فسمع و ما اشتعرا کد دهر عجبا. به کی خطاب میکنه؟ به اون کسی که بعد از صحبت حضرت رفت منبر، اول از حضرت زهرا صحبت کرد، تعریف کرد، بعد حدیث به پیغمبر دروغ بست، بعد گفت من این قلاده مسئولیت رو که به گردن دارم تنها ننداختم، اجماع مسلمی من آوردن تو این پست، و اگر از تو فدک رو گرفتم و اگر از شوهرت و از پیغمبر ولایت رو و امامت رو و خلافت رو ربودم، به اجماع مسلمین بوده. به اون خطاب میکنه، الا هلم فسمع. آقایان و بانوان، شاید مثلا 7-8 ماه بود تازه خطابه رو شروع کرده بودم، 11 سال و 9 ماه و 5 روز پیش توی تاریخ خوندم که شیعیان یه زمانی که خیلی در اقلیت بودن و حرف حضرت زهرا و فدک رو نمیتونستن بزنن، قرار گذاشتن خصوصی هر پسری و دختری که ازدواج میکنه جزء مهریه اون دختر آموزش فدک رو قرار بدن، خطبه فدک. من از اونا یاد گرفتم. موقعی که خطابه رو شروع کردم، معمولا بچه هایی که میان منزل ما عقد بخونن، میگم که باید مهریتون قدیر باشه، اخیران هم میگم و فدک باشه. من چقدر اون شیعیان با وفا بودن، اون شیعیان با وفا بودن که امروز ما مجالس اینجوری داریم، در همه شهر، در همه کشور، در همه کشورها مجالس امام حسین علیه السلام برقراره، مال تشعشعات وفای اون شیعیان است که نسبت به امام زمانشون، نسبت به امام حسینشون وفا نشون دادن. الا هلم فسمع و ما اشتعرا کد دهر عجبا و ان تعجب فقط اعجبک الحادث. الا ای نحو اتجهو و الا ای سناد استندو و الا ای اماد اعتمدو و به ای عروت تمسکو و الا ایت ذریت اقدمو وحدنکو ولمن اختارو ولمن ترکو لبئس المولا ولبئس العشیر و بئس الظالمین بدلا استبدلوا والله الزنابا بالقوادم والحرون بالقاهم والعجز بالكاهل فرغ من لمعاتس قوم يحسبون انهم يحسنون الصنعا الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خان کجا میگه اینو؟ نه تو مسجد. تو مسجد که صحبتاشو کرد و خطابم کرد، اومد تا منزل در بستر بیماری، زنان و مهاجران و انصار اومدن گفتن حالت چطوره؟ بعد شروع کرد صحبتهایی کرد که دیشب یه قسمتشو خوندم، این بقیهش برای مهاجران انصار. یعنی خطاب میکنه از منزلش، از بستر بیماریش طبق تاریخ به خلیفه اول. هان بیا و بشنو که تا زنده ای زمانه مطالب شگفت‌آور به تو نشان خواهد داشت و اگر در که شگفت شدی بدان که همین حادثه تو را به تعجب واداشته است. ببین به کجا رفته اند، به کدام این ستون تکیه کرده اند، بر کدام پایه ایستاده اند، به کدام این ریسمان چنگ در زده اند، بر ضد کدام ذریه پیغمبر اقدام کرده اند و دست یازیده اند، برای چه گرفته و برای چه کسی رها نموده اند، چه بد سرپرستی و چه زشت خیشانی دارند و چه بد ستمکارانی گزیده اند. به خدا سوگند به جای پیشتازان واماندگان را و به جای بزرگ اندیشمند یعنی امیرالمومنین ناتوان نابخرد را گرفته اند. منظورشون خلیفه اوله. پس پیشبینی هایشان برخاک باد، قومی که گمان می کنن نیکو کردارن. هان آنان مفسدان و بیشعورانن. به روح راویان حدیث قدیر و فدک صلوات تقدیم کنیم. یکی دو تا مسئله در هر شب در مورد وصیت عرض کردم. امشب کسانی در مجلس تشریف دارن که در طول سال ما کمتر توفیق داریم که خدمتشون باشیم، آقایان و بانوان، جوانان، پیران، میان سالان. وصیت جزء لوازم اصلی رعایت حقوق دیگرانه. دقت کنید به جمله های من. وصیت جزء لوازم اصلی رعایت حقوق دیگران است. خدا رحمت کنه، یه پیرمردی داشتم، پیشش درس نخونده بودم ولی خیلی ازش چیز یاد گرفتم. افراد که می اومدن برای وصیت مشورت کنن، چون آدم بزرگی بود و از همه مراجع اجازه داشت و نماینده بود و خدا رحمتش کنه، خدا پسرش هم رحمت کنه، به روح همه اساتید من یه صلوات بفرستم. وقتی کسی می اومد برای وصیت می گفت یه جوری وصیت کن که فکر کن خودت امروز میخوای عمل کنی. تکرار میکنه، می گفت یه جوری وصیت کنید که فکر کنید الان خودتون میخواید عمل کنید. به میتونی عمل کنی؟ یا تمام پیچ و خما رو گذاشتی برای وصیت برای بعد از خودت؟ و به شما جوانان توصیه میکنم، حتی اگر بچه هم ندارید، یک بچه دارید، وصیت نامه داشته باشید. روایاتی داریم وصیت نامه باعث طول عمر میشه. یک مسئله میخونم: اگر انسان از وصیت خود برگردد، مثلا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به اون ندهند، وصیت باطل میشود. وصیت قبل باید ندم. و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آنکه قیمی برای بچه های خود معین کند بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می شود و باید به وصیت دوم او عمل کند. یه مسئله. یه پیشنهادی دارم برای بزرگترامون و اون اینه که موقعی که میخوان وصیت تنظیم، اولا کتابچه هایی هست وصیت نامه، افراد حقوقدان و فقدان نسبتاً خوبه، معین کردن نوشتن. اگه میخواییم وصیت بنویسیم با یه روحانی محل، با یه آدم وارد مشورت کنیم، عیبی نداره. با یه آدم امین که سر شما رو هم به دیگران نگه مشورت کنید، بعد وصیتتون رو بنویسید، صلوات بفرستید. ما عنوان صحبتمون در این چند شب تفسیر از زبان حضرت امام حسین علیه السلام بود. یه حدیث فوق‌العاده‌ای، یعنی دو تا حدیث فوق‌العاده از کتاب توحید من پیدا کردم به وسیله کتاب مسند الامام الشهید مرحوم عطاردی قوچانی، پیر مرد حدود 85 ساله که دو سال پیش، یه سال و نیم پیش به رحمت خدا رفت. علمای شیعه خیلی زحمت کشیدن. یعنی اینجوری بگم، من خودم وقتی فکر میکنم با این سن و سالم میبینم به اندازه یه نعلین کفش او برای اسلام کار نکردم. ادامونم زیاد. در حدود 2300 جلد کتاب حدیث با موضوعات خاص و بسیار بسیار موضوع بندی شده نوشتن به نام مسند. اینو از روی مسند امام حسین علیه السلام من پیدا کردم، بعد تو کتاب توحید شیخ صدوق پیدا کردم. یه حدیث هست که حروف الفبا را تفسیر میکنه امام حسین، یه حدیث هم هست که از زبان امیرالمؤمنین اذان رو تفسیر میکنه. یه قسمتاشو گفتیم، یه قسمتشم خدمتتون میخونم با یک صلوات به روح محدثین شیعه، مخصوصا شش محمد، مخصوصا دوتاشون. صلوات امام حسین علیه السلام می فرماید که پیغمبر اکرم ما بودیم در مجلسشون، برای امیرالمومنین اینجوری فرمودن: یا علی انت سید هذه الامه بعدی، بعد از من بزرگ امت تویی. حالا چند نفر دیگه هم اونجا بودن تو روایت نداره. و انت امامها، تو سرپرست و پیشوا و پناه این امت هستی. چرا امام رو پناه معنا کردم؟ چون از لغت امه، ام یعنی پناه، مأوا، و امام هم یعنی پناه. به یه نکته رسیدم آقایان، اینجوری که تمام عروق دین محبته، عروق دین. این آیه رو گاهی فکر میکنم: والذین آمنوا اشد حبا لله. خیلی عجیبه این، والذین آمنوا اشد حبا لله. پیغمبر وقتی میخواست اون پرچم رو به دست کسی بده، گفت به کسی میدم پرچم رو که یحبه الله، یحب الله و یحبه الله، او خدا رو دوست داره و خدا هم او رو دوست داره. در لابلای زندگی فطری ما تمام جذب و دفعه. حالا مثلا بعضی از دانشمندان اومدن گفتن که حتی قانون الکترون و پروتون هم روی گردش جذبه، جاذبه زمین و دافعه زمین، تمام موجودات روی جاذبه و دافعه میچرخند تو فیزیک. و انت امامها، علی تو امام این امت هستی. راوی کیه؟ امام حسین علیه السلام. و خلیفتی علیها، من تصمیم گرفتم تا آخر سفر هر وقت خدا توفیق داد از امام حسین روایت بخونم، چون کم خوندیم. و خلیفتی علیها، تو جانشینی من بر امت، هر کاری من میکردم تو باید بکنی، هر احترامی مردم داشتن نسبت به من باید نسبت به تو داشته باشن. من فارقک فارقنی یوم القیامه، کسانی که در دنیا از تو جدا بشن در روز قیامت با من نیستن. دیگه چجوری بگه امیرالمومنین؟ در چه کتابی آمده؟ کتاب توحید صدوق، در کتاب عیون اخبار رضا، در کتاب‌های معتبر 11 12 قرن پیش. یک صلوات خط بفرم. یه دو جمله از این روایت بخونم. امام حسین علیه السلام نقل میکنن که یه یهودی اومد خدمت پیغمبر، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هم نشسته بود. تعبیر رو دقت کنید شما، نمیگم پدرم هم نشسته بود، چون میخواستم تمام همشون این بود که مردم علی رو به عنوان امیرالمؤمنین بشناسن. به خاطر همینم از اولی که خلیفه اول اومد عمدن خطاب امیرالمؤمنین کردن، برای اینکه با پیغمبر مخالفت کنن. موفق نشدن چون هنوز صحابه بودن، فرهنگ نشد، ولی از عثمان به بعد فرهنگ شد. برای یزید هم گفتن امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. خیلی حرفه. مواظب واژه ها، خدا رحمت کنه. استادی داشتم سید مرتضای عسکری، روی واژه ها خیلی استرس داشتن، تکیه میکردن. لذا در اول کتاب هاشون نقش ائمه در احیای دین، اول اومدن اصطلاحات اسلامی نقل کردن. بعد شفاهی که با هم صحبت میکردیم میگفتش که این مارکسیستا و کمونیستا سعیشون بر اینه اصطلاحات خودشون رو به کار ببرن، مثل مرتجع، مترقی، بورژوا، سرمایه‌دار و امثال اینا. اینا اصلا از اون ور زمان مد شد، قبلا اصلا در جامعه ایرانی مد نبود. واژه ها رو خیلی دقت کنیم. امام حسین علیه السلام میفرماد جاء یهودی الی النبی و عنده امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. یه یهودی اومد خدمت پیغمبر و حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بودن. یهودی گفت فایده حروف مثلا حروف هجاء چیست؟ پیغمبر به علی علیه السلام فرمود عجبه، بعدم فرمود اللهم وفقه و سدده. با اینکه علی بود گفت خدا موفقش کن، محکم نگه دار علی رو که محکم صحبت کنه، تکون نخوره. تو پرانتز بچه ها، میگم بچه ها برای اینکه با شما صمیمیتر صحبت کنه. امشب شب وفاست، تصمیم بگیریم در هفته روز نیم ساعتتون برای امام زمان بذاریم. چی کار کنیم آخوند؟ پا تو میبوسم، بهت برنامه میدم. یه مدت با این برنامه پیش برو، اگر موفق نشدی رهاش کن. روز نیم ساعت میشه در هفته 3 ساعت و نیم. در هفته 3 ساعت و نیم برای پدرمون امام عصر ارواح نافدا کار کنیم. کار اون وقت فرمود یا علی عجبه و قال اللهم وفقه و سدده. بعد حضرت فرمودن تمام حرفا اسم خدا هستن. دیشب تا ثا رسیدیم، تا ها و خا رسیدیم، دالم گفتیم، زالو نگفتیم. و اما زال زل جلال و الاکرام. حرف زال مال اینه که خدا زل جلال و الاکرامه، صاحب جلالت، تنزیه، تسبیح، دور بودن از صفات مخلوقات، از محدودیت دوره، بی نهایت، در بی نهایت، در بی نهایت. یه تعبیری دارن که فلاسفه، استاد ما با اینکه به اصطلاح مشربشون که به ما یاد دادن حدیث و روایت بود، میگفت این تعبیر عالیه. اونا گفتن خدا فوق مالایتناهاست، به مالایتناها عدتن شدتن مدتن. یعنی خدا از بی نهایت اندیشه ما بالاتره. فاصله بی نهایت اندیشه ما تا خدا هم بی نهایته. خیلی حرفه. خدا فوق مالایتناهاست، به مالایتناها عدتن شدتن مدتن. یعنی اگر لایتناهای اندیشه ما با لایتناهای حقیقی خدا رو در دو جا قرار بدن، فاصله شون لایتناهاست. خیلی حرف فوق‌العاده ایه. فرمود و اما زال فزل جلال، یعنی خدا فوق لایتناهاست، به ما لایتناها و الاکرام، کرم خدا، بخشندگی خدا، دهندگی خدا، رحمانیت خدا، رحیمیت خدا. خجالت نمی کشم من تا یه مشکلی پیدا میکنم، میگم خدایا من از دیوار مردم مگه بالا رفتم؟ منطق خیلی هست و مردم متدین. حاج آقا ما که نمازمون رو خوندیم، روزمون رو گرفتیم، خمسمون هم که دادیم، تو مجالس امام حسین هم که کمک مالی میکنیم، چرا خدا بر ما اینجوری پیش آورده؟ این داماد، این عروس، این مشکل، پولمون رفته گیر کرده توی نمیدونم کجا، چرا ما رو تلسپ کردن؟ خدا ذوالجلال و الاکرام، یعنی هم فوق مالایتناها، به مالایتناهاست، هم خداوند دارای کمالات وجودی بی نهایتی که اونا رو هم چون ما نمیشناسیم مرتب باید بگیم چی؟ لیس کمثله شیء سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. یه دعایی هست در مهج الدعوات سید ابن طاووس. سید ابن طاووس یکی از اون افراد خیلی اسپشیال وی آی پی من بوده، فوق‌العاده در تاریخ. یه دعایی رو نقل کرده از روایات، شاید مثلا یه 10 تا دنبال هم، سبوح قدوس، قدوس سبوح، سبوح سبوح سبوح. استادای ما به ما گفتن اینا تکرار نیست، هر کدوم از این سبوها نفی سبوه قبلیه. یعنی من گفتم سبوه، خدا منزهه، از این منزه گفتن منم خدا منزهه. فکر نکن خدا در این حد منزهه، سبوه بعدی یعنی از اینم منزهه. و قرآن کریم میفرماد سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. جوونا چند نفر پرسیدن، صحبت کردن چی کار کنیم، گفتم نماز که میخونین ترجمه نماز رو سعی کنین یاد بگیرین. توجه به ترجمه نماز انسان رو، حضور قلبش رو بیشتر میکنه. در حضور قلب البته فضا خیلی مهمه. یادمه که اولین نماز فوق‌العاده‌ای رو که در عمرم خوندم پشت مقام ابراهیم بود، سال 60. اون موقع 35 سالم بود، اولین نماز فوق‌العاده. بعد از اون بالاترین نمازی که اتفاق افتاد یه بار خوندم در حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. خیلی عجیبه، اما همه فضاها رو میشه درست کرد برای خداشناسی، حضور قلب و توجه به معنای نماز. اون آخرای دفتر امام حسین که اسم روضه‌خونه رو می نویسم، خیلی چیزا خوندم، خیلی چیزا شنیدم، خیلی چیزا از اساتیدم به ما گفتن، ولی لیاقتش رو ندارم که یاد گرفته باشم. خیلی چیزا ما بزرگانی داشتیم مثل شیخ جعفر شوشتری. شیخ جعفر شوشتری مثلا در سطح مراجع بزرگ یا بالاتر بوده. یکی از کاراش این بوده که میومده برای مردم صحبت میکرده، روزه میخونده. الان کتاباش هست، تذکراتش هست. یکی از بزرگترین واقعش اینه، دلم میخواست مثل این بچه ها صدا داشتم، ارزه داشتم، میتونستم با صدا امشب برای با وفاترین مرد عالم حضرت عباس روزه بخونم. برای اینکه یقین کردم که امام حسین علیه السلام و اصحابش نسبت به روزه خوناشون یه توجه خاصی دارن. گاهی هم این بچه های مداح جوان که میگم خیلی مواظب باش، نکنه این پستو از دست بدی. ضمن اینکه این پستو داری، مواظب باش بیشتر استفاده کن. خدایا همه این جمعیت رو، همه خانم ها رو امشب از گریه کنندگان بر حسین و بر ابوالفضل العباس مکتوب بفر. یه دو سه جمله من بخونم. ان امیر المؤمنین قال لاخیه عقیل و کان نصابتا. عقیل که برادر امیر المؤمنینه، نسب شناسیش خوب بود، عربا رو خوب میشناخت، به برادرش گفت ابغنی امرأتن قد ولدت هل فحولت من العرب لأتزوجها. حالا که فاطمه از دنیا رفته، دلم میخواد معرفی کنی به من یه زنی را که پدرانش از پهلوانان بودن، پهلوانان عرب، برای که با اون ازدواج کنم. برای چی برادر جون؟ عقیل گفت فتل دلی غلامن فارسن، که برای من یه پسری بیاره سوارکار بشه، شجاع بشه، جنگی بشه. فتل دلی غلامن فارسن. فقال له اینه انت ان فاطمه بنت حزام ابن خالد الکلابیه. چی فکر میکنی راجع به فاطمه دختر حزام ابن خالد الکلابیه؟ میگفت در عرب شجاعتر از پدرانش، سوارکارتر از پدرانش نیست. همجور تعریف کرد. حضرت ازدواج کرد. فتزوجها امیرالمؤمنین. چقدر روزخون بد سلیقه. شب تاسوعا راجع به ازدواج صحبت میکنی؟ بله بله، راجع به ازدواج ابوالفضل صحبت میکنم. فتزوجها امیرالمؤمنین فولدت له و انجبت و اول ما ولدت العباس. اولین بچه‌ای که براش آورد عباس بود. یلقب فی زمنهی، قبل از این جریانات عاشورا در زمان خودش لقب بهش دادن. لقب چی دادن؟ قمر و بنی هاشم، ماه بنی هاشم. از بس خوشتیب، قد بلند، با هیکل، شجاع و زیبا بود. و یکنا ابوالفضل، کسی که خیلی خوبی داشته باشه در عرب بهش میگن ابوالفضل، یعنی پدر فضیلت ها و خوبی هاست. بعدش هم عبدالله و بعدش جعفر و بعدش عثمان. و کان علیه السلام آیدن، حضرت با هیکل بود، شجاعا، فارسا، سوارکار بود، وسیما، جسیما، یرکب الفرس المتهم و رجلاه و تخطان فی الارض. وقتی رو اسب بزرگ سوار میشد پاهاش رو زمین میکشید. قبلشو رفتی زریشو دیدی چقدر؟ یرکب الفرس المتهم، سوار اسب بلند میشد و رجلاه و یخوتان فلعرز، پاشو که رها میکرد از رکاب رو زمین میکشید، اینقدر بلند قد بود و بلند بود. یه روایت میخوام از امام صادق علیه السلام بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود کان امون العباس ابن علی نافذ البصیره، بصیرت دینیش خیلی عمیق بود. سلب الایمان، با صاد سلب الایمان، ایمانش خیلی محکم بود. کی میگه اینو؟ امام صادق، امام معصوم. جاهد مع ابی عبدالله و ابلی بلاء حسنا، همراه ابی عبدالله مجاهده کرد، خوب امتحان داد. ابلی بلاء حسنا یعنی عباس خوب امتحان داد و مضا شهیدن، از دنیا رفت. شهید بودن حضرت عباس رو همه ائمه تصدیق کردن، اینجا امام صادق علیه السلام. امام سجاد علیه السلام حاضر در تک کربلا بودن، خودش تاریخ متحرک بود. ان علی ابن الحسین انه نظر یوما الی عبید الله ابن العباس ابن علی، یه روز بچه کوچه که حضرت ابوالفضل بود در خدمت امام سجاد بود، وقتی حضرت بهش نظر کردن فستعبره، اشکای امام سجاد جاری. بعد شروع کرد گفتن، این جمله ها رو گفت، همینا بر من بسه. گفت ما من یوم اشد علی رسول الله من یوم احد، بر پیغمبر سختر از روز احد روزی نبود. چرا؟ یا علی ابن الحسین یا سجاد، قتل فیه عمه حمزه ابن عبد المطلب اسد الله و اسد رسوله، بر این که در روز احد عمویش حمزه کشته شد، شیر خدا و شیر رسولش بود. و بعده یوم موته، بعد از روز احد جنگ موته سخت‌ترین روز برای پیغمبر بود. چرا؟ قتل فیه ابن عمه جعفر ابن ابی طالب، برای اینکه در جنگ موته جعفر طیار کشته شد. حالا پسر حضرت ابوالفضل عبیدالله جوان نوجوان نشسته. بعد فرمود ولا یوم کیوم الحسین اما هیچ روزی مثل روز حسین نبود، نه روز احد نه روز موته مثل روز حسین نبود. ازدلف الیه 30,000 رجل، 30,000 مرد جنگی دور حسین رو گرفتن، همشون یزعمون انهم من هذه الامه، فکر میکردن از امت پیغمبرن. کلون یتقرب الالله بدمه، با ریختن خون امام حسین به خدا تقرب می جستن، قصد عبادت می کردن که خون حسین رو بریزن به خدا نزدیک بشن، و خدا و امام حسین اونها رو تذکر می داد، اما اونها موعظه نمی پذیرفتن. حتی قدهلوه و قتلوه و بغیان و ظلمن و عدوانن، تا اینکه سر حسین را بریدن از روی ظلم و تجاوز. بعد حضرت اینجوری فرمود، پسر عباس نشسته، ثم قال رحم الله العباس، خدا عموم و رحمت کنه عباس را، فلقد آثر و ابلیا، ایثار کرد و در امتحان شاگرد اول شد، و فدا اخاه به نفسه، جونشو در راه برادرش داد، حتی قطعت یدا، تا دوتا دستش قطع شد. خدا به جای اون دوتا دستاش دوتا پر داد در بهشت که با فرشتگان بپرد، همون گونه که برای جعفر طیار داد. یه جمله دیگه مونده، و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن. کی میگه اینو؟ امام سجاد. عباس در نزد خدا مقامی داره، یغبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه، تمام شهدا در طول تاریخ، شهدای در خدمت پیغمبر، شهدای کربلا، شهدای در خدمت ائمه، در خدمت پیغمبران دیگه، همه شهدا قبطه میخورن. میدونین چرا؟ چون خیلی تشنه‌اش.